جای کار را زور پوندن قدیم هم که پوندن می گفتن این یک از نامی پوندن که رفت می گفتن همین مبدع اخر منشه کار
من به نیست اینجا هستم تبدیل انرژی ماده هم شد دارم فقط عرض کردم که پوزیتون تهیه شده ها نه اینکه ماده به معنی تشکیلات اتمی نه اشتباه نشد بله این کار را کردند که از تراکم انرژی بعض الکترونات به پوزیتون رسیدند یعنی الکترون به مدار مثبت این مقدار شده فعلا تبدیل بکنن به ماده یعنی از تراکم انرژی مثلا یک اتمی ساخته بشه نه خیر این عملی نشده مثلا سیدی اونجور بحث کردم نقصادم اشتباه شد سیدی اونجور بحث کردم من درم بل اما از این موضوع نیرو و کار اینجا باز باید بگردیم به مبنای مکانیکی که قالیله اینا تدیسی کردن اصلی قبول کردن به نام اصلی اینرسی که از این گاهی ترجمه شده به اصل جبر به معنی مجبور بودن اجسام و اصل ماند شاید این کلمه ماند از اون بهتره اصل ماند یعنی به یک حال ماندگی مقصود این است که جسم تا روش علت خارجی اثر نکند به اون حالی که هست باقی است مثلا این در اینجا ساکن است به حال خودش باقی است و اگر متحرکه جسم در حال تحرک در نظر بگیریم تا علتی روش اثر نکند اون حرکتش را به طور یک نواخت ادامه خواهد داد نه سرعتش اضافه میکند و از اون خط سیرش منحرف میشه اما تیفیتار اون حالتش حفظ میکند چه حالت حرکتیش چه حالت سکونش و حفظ حالت حرکتی بینی نسی به خط مستقیم مرکز بکند و اگه در از خط مستقیم خواست منحرف بشه اون حالت خودش حفظ نکرده و از سرعتش اون را تغییر بدهد این را میگند اصل جبر اصل ماند جسم اون حالی که هست میمونه اگر خلاف اون مشهود شد ساکنی متحرک شد متحرکی ساکن گشت یا تغییری در حرکت رو ساکن شد اینجا عاملی بخالست درده اون عامل را میگن نیرو نیرو یا قوه منشی ها اون بلغن اون معنی فلسفی شده قوه در مقابل چیز قوه رو استعداد این حرف ها در مقابل فعلیت اون سلام ها خونه اون فعلیت نه اون پیستان دیگه این در آخر موقع رسی قوه به معنی عاملی که در جسم ساکن ایجاد حرکت می کند یا در حرکت باید متعرض با تغییر حرکت
آمه شیخ خیلی سوال
آمه تغییر سوال
آمه تغییر سوال
آمه تغییر سوال آمه تغییر سوال در اون دیگر از جسم ساکن این فرصه می دوست آقای خیلی که من همینجا یک مجهول دیگری از صادق داشتم بی وقتی آقای آرام من همینجا ترک کردم در این جلد سبب اصول فلسفان به ایران نوشتم و این هم همینی برای من همیشه به صورت یه سوال باقی است و اینجور ما میخونیم در همین کتاب ها که همین قانون که اول بار وسیله گالیله بسیم به همین اول بار وسیله گالیله کشم در همین قلصه قصدی نظرین هشتر میبیسه که 2000 سال بود که این فکر ارسطویی بر این حکومت میکرد که حرکت بهتر حرکتی خود حرکت احتیاج داره به علت محرک میخواه اگه ما یک فضایی در عالم فرض بکنیم که در اون فضا یک سطح بسیار بسیار صافی باشد که به همون دقت عقلی هیچ گونه اشتکاکی نداشته این جسم و گلوله اینا اونقدر صاف باشه که خود این هم حتی دنده ای چیزی نداشته باشه خلایی اصلا وجود نداشته باشه قوه جاذبه اصلا وجود نداشته باشه همچه خلای مطلق یعنی از نظر مانع خلای مطلق باشه و این جسم را ما یه حرکتی بهش بدیم مثلا سرعتی بهش بدیم فرض کنید شما که در یه متر در یک ثانیه
من اگر با یک سرعت یک متر در یک ثانیه حرکت بکنم در یه همچه فضایی تا ابد حرکت خودش ادامه میده. اینه که برای من مجبور است و این است که مگر قبل از گالیله غیر این حرفی بوده است. حالا مگه غیر این بوده؟ من به این روشی رو گاهی آتا برخورد میکنم و نمیتونم هم حلش بکنم. این حالا من میتونم هر جا تفکر رو برم فرق میکنم. میگن عرصتو گفته است که حالا به عرصتو من هم عرصتو که نمیدونی چی حالا واقعا شد عرصتو هم گفته. ما حالا قبل از گاهی ها تو خودمون که عرصتو بوده دیگه. آیا عرصتو در عمرش ندیده بود که وقت سنگی رو وقتی پرتاب بکنم به هوا سنگی رو بالا رو دیده بود؟ آیا عرصتو که قائل است که حرکت احتیاج دارد به عامل بعد از اینکه ما دست را از زیر این سنگ برمیداریم در این حال یک تا چند دقیقه مثلا ممکن است این سنگ برود بالا، در حالی که سنگ میرود بالا عامل برنده سنگ را چی میدونه؟ میدونی که در دست من است این قابل نیستی که این کنه لحظه اول بود بعد نیست. ها چی میدونه این کنه؟ این که موتر او و هر کسی قبل از گامیله بود که برای حرکت عامل قائل بودم، که این راست میگم برای حرکت عامل قائل بودم. پس وقتی که سنگ اینجور حرکت میکرد میخواستد میرفت بالا تا یه مقدار میرفت بالا، عامل این حرکت اونو چی فرض کرده بودم؟
همون
نیروی دست نیروی دست که نیست. این مطلب هم اونا برای سلطه لعب مسلمی که هر عاملی با معمول خودش باید همراه باید باشه میگفتن تفصیص علت از معلول معلول نیستی محال است، یعنی محال است که یک عاملی وجود نداشته باشه و معمولش وجود داشته باشه. حتما الان هم کنون میرود بالا یه عاملی هست که اون حرکتی دهد به بالا. خب جواب شما خودم عرض میکنم اون هم می آمدن حرکت را تقسیم می کردن به دو نوع حرکت، حرکت طبعی و حرکت قصری. حرکت طبعی می گفتن حرکتی که اون عامل محرک در ذات خود اون شیء است، همون یکی اسم بودن طبیعت صورت نوعیه، جدای از اون اون ضربه نیست که از بیرون بخوام برش وارد کنن، بلکه فشاریست که میلیست مثل عشق درونیست که در خود او وجود دارد. یعنی خود او همون مادهی که شما میبینید ماده مشابهیست در ذات خودش با یه قوه به نیرو، با قوه من همون نیرو این چیزی ما را قوهم تو اینو میگیم این چیزی که مشهیده. اینو میگفتن حرکت طبیعی. حالا روی حساب اونها اونها که قوه جاذبه قائل نبودن میگفتن سنگ را اگر ما وقت راه میکنیم سنگ چرا میاد پایین؟ میگفتن در خود سنگ میلی وجود دارد، مبدأ میلی وجود دارد که او را مثل عشق مانند میکشه میاره بکنی. توجه کردی؟
بله.
بعد میگفتیم که
اجازت خیلی فرق
نداره، اجازت خیلی فرق نداره، قبول دارم توجه فلسفی خیلی فرق نداره، ولی خب حالا این بعد میامد هم میگفت بسیار در سنگ یک طبعی وجود دارد که او را میکشاند اینجا. پس وقتی که ما ضربه زیر سنگ میزنیم این سنگ میره بالا، چی سنگ را میبره بالا؟ میگفتن این ضربه که صلاحیت نداره، نیروی در دست صلاحیت نداره او را ببرد بالا، چون نیروی دست همراه دست است دیگه، نیروی از دست جدا نمیشه بره توی او. میگفتن که خاصیت ضربه های خارجی، یعنی نیروهایی که از خارج بر اجسام وارد میشود، این هست ضربه خارجی بر روی طبیعت اونش اثر میگذاره. توجه کردید؟ طبیعتش آنن دگرگون میکنه و طبیعت دگرگون اونش که رو میبره بالا. مثل یه آدمی که طبع اولیش این است، این تشویف من دارم میکنم، طبع اولیش این است که مثلا یک عملی را به حال عادی انجام میده، یک کسی عصبانیش میکنه، عصبانی میکنه یک عمل خلاف رویه خودش انجام میده، بعد عصبانیتش تموم میشه. یعنی خاصیت او حرف زشتی که به او گفتن، او حرف زشت نیست که این کار را انجام میده. اگر این آدم از دست بالا رو کوبید این دیگه شکست، او حرف زشت من نیست که این رو میشکنه،
حرف زشت است که او را عصبانی کرده، همون قمبه نهفته درین آدم است که بادم این شیشه رو میشکنه. خب این گفتن حرکت قصر. بعد یه مثال دیگه که هم هست که توی کتاب های قدیمی ها میگفتن در خلا اگر ما جسمی را بخواد حرکت طبیعی بکند الالعباد حرکت میکنه یا نه؟ قطعا الالعباد حرکت متشم فضای ما متناهی قایل نبودن. ولی اگر ما فرض کنیم یه جسمی حرکت طبیعی بخواد بکند و میلن باش با این روز هستی من یه روز فضای خیالی بگیم مسلم اگر یه جسمی سنگی سنگی ما اگر راها کنیم به طرف زمین او بخواد خود که برسیم مرکزی ما سرس خیالی زمین از او بخواد فرار کنه تا عبد دنبال زمین میره بده او بگه توجه کردی؟ در اینجا شده هستی؟ حتی بیامد بحث روی این حرکت های قصری این هم قبول داشتن که ما سنگ رو وقتی پرتاب میکنیم از بالا چه یه مقدار میره بعد بر میگرده میگفتن عوائق که بر میگرده عوائق روی حرکت طبیعی اگر کمتر از میزان او باشه تأثیر نمیذاره روی حرکت قصری اثر میذاره چون طبیعت را آرامش میده در میگرده طبیعت به حال عادی حال اولش انجام میده. حتی بو علی تصدیق میکنه عینه این عبارت دی عینه این عبارت که آخوند در اسباب به همین عبارت نقل میکنه میگن لولا العوائق میگن لولا مصادمت الهواء المخروق لغسل الحجر المرمیه الى سطح الخلق. میگه سنگی که شما قصری پرتاب میکنید اگر این مصادم و تصادم با هوا با عوائق اگر نبود سنگ تا بالای فلک از دست میره.
خب این درست نیست.
بله درسته
این هم خلق نباشه
حالا مصادمه ی هوا
نه برای مصادمت اوست با اون هوایی که اون هوا را خلق میکنه.
مقصود مانع است دیگه
هوا
نه از نظر فلسفی میخواد حق فرضیه این است که حرکت قصری که ما بگیم سنگ میکنیم در بالا علت این که برمیگردن موانع او را برمیگردن موانع را هوا فقط میدونه علمی میشه.
بله یعنی ایشون مانع را عبارت میدونسته از مقاومت هوا.
خیلی
حالا اینجور نیست اگر در خلع هم یک سنگی را ما
یا چه مانع دیگری وجود داره
در جاده آقا
بحث اون روی نه ببینیم بحث اون روی مانع است اصل فرضیه این است بحث روی این که نمی کنه که آیا موانع مناسب من را قبول دارم که فرض کنیم که اونها علما راجع به قوه جاذبه فکر نکرده بودن اون نبوده چیزی ولی صحبت این نیست صحبت این است که آیا اگر جسمی حرکت قصری انجام میدهد اگر موانع نباشد باز خود به خود میستد یا نه؟
نه خیلی ها؟ بطوری لفت موانع اگر گفتم
موانع
کلی گفتم
از من همینه بحث روی این ایده به عنوان مثال بگم میکنم بحث روی این جهت هست که اگر موانع نباشد حرکات قصری هم ادامه پیدا میکند توجه کردید؟ و القصر لا یدون سر این که قصر دوام پیدا میکنه یا که همیشه با مانع برخورد میکنه چون قصر همیشه با مانع برخورد میکنه توجه میکنید؟ خوب بنابراین و من باورم نمیکنم ارسطو هم حتی محرز زده باشه این ها وقتی میگن قوه منصورشون ضربه هاییست که از خارج بر یک جسم وارد میاد همیشه دارم جواب تعریف کردید دیگه وقتی میگه شما قوه یعنی نیرویی که از بیرون یک جسم به یک جسم وارد بیاد در صورتی که از نظر قدما قوه در درجه اول نیرویی است که در خودش است و نیروهای خارجی نوعی از قوه است شما این میتونید ثابت بکنید که نیروی داخلی در اشیاء وجود نداره و قوه رو دیگه تعریف بکنید که منحصر بشه به موانع شما از کجا میتونید ثابت کنید که در داخل اشیا قوه وجود نداره یعنی من مبدعی نیرو چرا شما قنبر میگه این دو تعریف این که قنبر میگه تعریفی کنید که فقط اون چیزی که حرکت ها در حرکت تغییری یا در سرعتش یا در جهتش تغییری ایجاد میکنه مبنی بر اون فرض است، همون فرض قانون جبر گالیله به اصطلاح، و قانون جبر گالیله مبنی بر این است، یعنی اصل فرضیه این است که قوه را منحصر میدنید به نیروهایی که از خارج بر شی وارد میشوند. دست دیگه ما دلیل نداریم، ما یک چه ملزمی از نظر علم داریم که قوه را منحصر بدنیم به چیزهایی که از خارج بر شی وارد میشه در خودش قوه باشه. بجرد ما دوست کار که در اشیا نمیدونیم، اما این کار هم ما مبدأ اثر فرض
میکنیم. اگر خود این خاصیت از ماده باشه، یعنی ذاتی ماده است دیگه، ما این
بعد
اگر ذاتی ماده است چرا گاهی
نشه؟ من ذاتی ماده نیست، همین حرف ماده و صورت اینجا در میاد دیگه، این اختلاف تحلیل سه ماده و صورت اینجا در میاد. اگر خاصیت مال خود ماده باشه بقول شما ذاتی، این که خاصیت این فرسون که مسلط در خود خود مسلطون یا قابل تحصیل نیست، ولی ما میبینیم از ماده تفکیک میشه، پس ما میشه قوه اون رو بفتا در ماده غیر از خود ماده، ماده میمیرد، ماده زنده میشود، همون خود این دوزه موجود معدوم میشه، معدوم موجود میشه، میگه که ماده دارای خاصیتی میشود، خاصیت همش گرفته میشه، پس ناچار روی فرض عقلی باید بگیم چیزی به ماده توان میشود، ماده کمال رو پیدا میکند از جوهر رو خودش و گاهی اون کمال رو گرفته میشود، اون کمال هم کشف کردنی نه حس کرده، قوت نیرو تصویر کرده.